أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در صور مختلف علم اجمالی که مطرح کردیم، فرض بفرمایید ما یه مثالشو امروز بزنیم برای که بدونیم حکمش چیه. اگر شما یک ظرف اینجا بود که آب بود و یک زمین هم کنارش بود، من علم دارم به این که یا این آب خمر است یا این در واقع زمینه نجس است. اگر آب خمر باشه، اگر اون مایعه خمر باشه نمیشه خورد، اگر کناریش زمینه نجس باشه حرام است سجده کردن بهش در نماز. حالا ما سوال این بود، آیا ما میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم؟ یعنی هم اون لیوان را سر بکشیم، هم رو فرض کنید یه اجنبیه هم باشه، یه زنی باشه، احتمالاً یعنی یقین دارم یا این زن اجنبیه است یا این ظرف خمره، میتونم هم به اجنبیه نظر کنم هم لیوان رو بخورم؟ در جلسه گذشته ثابت کردیم که خیر، نمی شود که هم به اجنبیه نگاه بکنی و هم لیوان رو بخوری. حالا سوال این است که آیا مخالفت احتمالی جایزه؟ سوال اینه، در این صور از علم اجمالی سوال، آیا مخالفت احتمالیه جایز است یا خیر وجود و موافقت قطعیه یا خیر موافقت قطعیه لازم است؟ دقیقا همون مباحثی که در مورد علم اجمالی ساده دو تا ظرفه یقین دارم یکیش خمره مطرح بود، اینجا هم مطرح میشه. شیخ میفرمایند که جواب اقوا این است که در این صور نیز موافقت قطعیه واجب است و مخالفت احتمالی حرام است. نه، اگر تو اتاقی یک ظرف مایع وجود داره، یک زنی، بنده یقین دارم یا این ظرف مایع خمر است یا اون زن اجنبیه است. شیخ میفرمون باید هر دوشو بذاری کنار، هر دوشو بذاری کنار. حالا دلیلتون چیه؟ دلیل الف، زیرا در ادله پیش گفته هیچ فرقی میان این صور با صورت ساده علم اجمالی گذاشته نشده است. دو دست دلیل نقلی آورده بودیم، دو تا دلیل عقلی آورده بودیم. نگفته بود اونجا که فرق است بین این دو تا، نه، در ادله پیش گفته ادلمون به طور مطلق شامل اینها هم میشد. بله، صور ساده، صورت ساده، دو تا ظرفه، یقین دارم یک کدوم از این دو تا خمره. خب ب، زیرا دلیل، دقیقاً بخوایم طبق چیز بریم، زیرا ادله براءت نقلیه شامل این موارد نمی شود. ادله براءت نقلیه چیه؟ ادله براءت نقلیه همون کل شیء لک حلاله. ما میخواییم بگیم ادله براءت نقلیه شامل اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ زیرا یک، دانستی که این ادله یا دلالت بر جواز ارتکاب به ما دارند یا دلالت بر حرمت ارتکاب به ما. ببینید، گفتیم اگر شما قائل به جواز ارتکاب به ما، اگر گفتی کل شیء لک حلال حتی تعلم، اگر این تعلم را علم تفصیلی گرفتی، یعنی حتی تعلم بالعلم تفصیلی که انه حرامون، خب حالا بنده به این زنه که نگاه میکنم علم تفصیلی به اجنبی بودنش ندارم، به اون لیوانه که نگاه میکنم علم تفصیلی به خمرودنش ندارم، به مقتضای آیه کل شیء لک حلال میگم حلال هر دوتاشو انجام میده. اگرم حتی تعلم را ولو بالعلم الاجمالی گرفتی، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون ولو بالعلم الاجمالی، گفتی علم اهمه، هم علم تفصیلی هم علم، هر دوتاش علم اجمالی داره دیگه، اینم میشه داخل در این طرف مقیا. پس این ادله یا دلالت بر جواز ارتکاب هما دارن یا دلالت بر حرمت ارتکاب هما دارن. و پذیرفته نیست که بگوییم اینها دلالت بر جواز ارتکاب احده ما لا به عینه دارند، پذیرفته نیست، زیرا سابقا دانستی که نظریه بدلیت دلیلی برایش نیست. اونی که میگه جواز ارتکاب احد همالا به اینه، قائل شد به نظریه بدلیت اگر یادتون باشه، یعنی خدا خودش گفته از این دوتا ظرف یه دونش رو انجام بده. بعد سوال میکنیم میگیم مگه خدا نگفت حرام واقعی رو ترک بکن؟ خب من اگه یک خود من این نظر انجام بدم شاید حرام واقعی رو انجام داده باشم. نظریه بدلیت میگفت اشکال نداره، خدا وقتی خودش به تو میگه یک کدوم انجام بده، میاد اون طرفی که تو انجام ندادی را بدل از حرام میکنه. اگر حرام واقعی بود که هیچی، اگر هم حرام نبود اونا بدل حرام واقعی قرار میده. قبلا فهمیدی شما نظریه بدلیت دلیلی براش ثابت نیست. به بیان دیگر، بیان دیگرش امروز بیان میکنن جناب شیخ، من به بیان دیگر عنوان احدهما لا به عینه یک فرد ثالثی نیست که روایت شامل حالش بشود، در حالی که خود مستدل قبول دارد که روایت شامل دو طرف به عینه نمی شود. ببینید شیخ انصاری سوال میکنه، میگه کل شیء لک حلال، تو میخوای بگی این مصداق مصداق کل شیء لک حلاله، درسته یا نه؟ بله. ازت میپرسیم، میگیم خدا وکیلی این مصداق مصداق کل شیء لک حلاله؟ میگی نه، شاید مصداق خمر باشه. میاری بعدی میگی این مصداق آیا مصداق کل شیء لک حلاله؟ میگه نه، شاید مصداق خمر باشه. میگه خب حالا ببینم احد هما لا بینه هم یه چیز جدای این بغلش نیست که بگی روایت شامل این نمیشه، شامل این نمیشه، شامل این میشه. احد هما لا بینه بالاخره یا اینه دیگه. شما هم هر دوتاشو میگه شاملش نمیشه، پس به ها شامل کدوم بشه؟ فرد ثالثی هم نداری. حالا اینجا دیگه نمیخوایم اشکال بکنیم. این هم از این استدلال جناب شیخ انصاری. خب پس ادله براءت نقلیه شامل این موارد نمیشه. جیم، زیرا ادله براءت عقلیه، ادله براءت عقلیه همون قبح عقاب بلا بیانه. ادله براءت عقلیه شامل این موارد نمی شود. چرا؟ زیرا شکی نیست که در این موارد ما با بیان روبرو هستیم. قبح عقاب بلا بیان میگه که اگر شعار بیانی نکرده باشد عقلا قبیح است و عقلا با توجه به بیان اجمالی اینجا شعار بیان کرده، بیان وجود داره، لذا دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. ما با بیان روبرو هستیم و اتفاقا اگر دلیل عقلی بخواهد جاری شود همان وجوب دفع ضرر محتمل یا مقطوع مردد بین المحصور است. وجوب دفع ضرر محتمل که حکم عقله، وجوب دفع ضرر مقطوع موجود بین دوتا احتمال هم حکم عقله، از زیر مجموعه همون دفع ضرر محتمله. ببینید توی ماجرا یه وقت یه ظرفه بنده 90% میدونم مثلا این سمه، 20% میدونم این سمه، شما نمیخورید هیچ کدوم. آقای لیوان اینجا هست، احتمال میدم این توش سیانور باشه، یه طلبه از اینجا رد شد گفت توی سیانوره، حالا براءت جاری میکنیم دیگه، بخوریمش. کی حاضره بخوره؟ هیچکی. چرا؟ عقل میگه دفع ضرر محتمل، میگه چه کاری یارو، من که تشنم نیست که اونجا آب اون بغل اونو میخورم، چرا اینو بخورم؟ چرا روزه شکدار بگیرم؟ اما یه وقت از نه، شما دو تا ظرفه 100% یک کدوم از این دوتا ظرف سیانوره، بازم ضرر مقطوعه و مردد بین محصورم هست، عقل میگه نمیتونی بخوری. اما بله بنده همین الان یقین دارم بالاخره تو یک کدوم از این آبا یا این عالم سیانور وجود داره، بین غیر محصور عقل میگه اشکال نداره بخور دیگه، نمیتونی، یک در چند میلیارد میشه، نه اشکالی نداره. بنابراین عقل اگرم قبح عقاب بلا بیان اینجا وجود نداره، چون بیان وجود داره، لا تشرب الخمره وجود داره. اگرم پس وقتی بیان وجود داره، وقتی ضرر قطعی و عقاب اخروی وجود داره، اگرم بخوایم حکم عقلی جاری بکنیم چی باید جاری بکنیم؟ آها، وجوب دفع ضرر محتمل. نتیجه این که واجب است هر دو طرف ترک شود. خب ببینید، بعد جناب شیخ میگند و بل جمله، آخرش که بحث تموم میشد میگن و بل جمله، بل جمله، این آخر بحث میگن بل جمله. بل جمله اشاره داره به این که میگه بابا ما دیگه نظریه جواز ارتکاب احد هما رو نمیتونیم بپذیریم، شما نهایتا یا قائل به جواز ارتکاب هر دو بشو یا قائل به عدم جواز ارتکاب هر دو. دیگه قول وسط ضعیفتر از همه اقوال هست، ولی اینکه ما قائل به این هستیم که هر دو رو باید ترک کرد تا موافقت قطعیه به وجود بیاد. ببینید عبارتتون رو. خیلی خوب، اما الموافقت القطعیه، اما پاسخ به سؤال وجوب موافقت قطعیه، فالاقوا ایضا وجوبها. اقوا وجوب موافقت قطعیه است. چرا؟ شیخ این یکشو نمیگه. یک، زیرا ادله پیش گفته شامل ماجرا ما نحنفی می شود. یک. دو، لعدم جریان ادله الهلیه ولا ادله البراءه عقلیها و نقلیها. ادله هلیت کل شیء لک حلال، ادله براءت نقلیه و ادله براءت عقلیه شاملش نمیشه. دقت کنید، ما اینا رو جدا نکردیم از هم. ادله اینجا اومدیم گفتیم ادله نقلیه براءت نقلیه. براءت نقلیه یکی بحث تو همون اصل براءت که میرسن میگن براءت آقا دلیل داره، هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره. دلیل براءت نقلیه که شما پارسالان خوندید، اصلی ترین دلیلش همون حدیث رفع دیگه، رفعن امتی ما لا یعلمون. من اومدم اینا رو همه رو، شیخ هم در نهایت بعدی یک کله نقل میکنه، میگه اینا هیچ کدوم شامل ما نحن فی نمیشه. ولی در مورد این شیخ دیگه توضیحی نمیده، توضیحش مشخصه، چون اونا اصلا در مورد جاییست که بیانی نیامده باشه، دلیلی نباشه. اینجا دلیل آمده. اصلا ادله براءت، اصل براءت میدونید دیگه، در جایی هست که بیانی از شارع نیامده باشه، در اینجا بیان از شارع آمده، لذا اصلا جای جریان اصل براءت نیست. لذا ما اینا رو همچنان که شیخ اصلا وارد اون بحث ادله نقلیه نمیشه، نقلیه براءت مثل رفع ما لا یعلمون نمیشه، ما هم شاملش بحث نکردیم، اینطوری بحث کردیم. ببینید، اما نقلیه، اما ادله نقلیه میشه مورد بی ما، زیرا ادله براءت نقلیه شامل این موارد نمی شود. فوکوس ما به قول امروزی تو بحث کل شیء لک حلاله. می فرماید فلما تقدم من استوائها، این ادله نقلیه مستوی نسبت هستند به نسبت الی کل من المشتبهین. لذا یا هر دوتا رو شامل میشه، اگر علم رو علم اجمالی تفصیلی دانستی، یا هر دوتا رو میگن انجام بده اگر علم تفصیلی دانستی، و به همون توضیحی که دادیم. و ابقاؤهما یوجب التنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه. میگه حالا اگر اومدی گفتی هر دوتا رو بر ظاهر خودش حفظ بکنیم، یعنی هر دوتا رو بگیم شامل ادله حل میشه، کلش اینه که حلال شاملش میشه، یعنی هر دوتا رو انجام بده. اگه گفتیم هر دوتا رو انجام بشه، نه لازمش چیه؟ لازمش اینه که اجتنب عن الخمر لغ باشه. دفعه پنجم ششم تا این کلاس داریم میگیم. پس اگر گفتی هر دوتا رو انجام بده، یعنی خداوند از یه طرف گفته خمر رو نخور، از یه طرفم گفته اگر خمر بین دوتا باشه بخور، نمیشه. خدا گفته خمر رو نخور. یک، و ابقاء واحد علی سبیل البدل، و تو هم دانستی که ادله بدلیت دلیلی برش، نظریه بدلیت دلیلی برایش نیست. و ابقاء واحد علی سبیل البدل غیر جائز، یکی هر یه دونه شون نگه داری بگی این حرام باشه علی طریق بدل، یا بخوری بگی این حلال باشه علی طریق بدل، اینم که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ یک، قبلا گفتیم که ادله نظریه بدلیت دلیلی برایش اقامه نشده است، اونجا گفتیم. حالا اینجا بیان دیگر، بیان دیگر این است که عنوان عهد همالا بینه یک فرد سالسی نیست که روایت شامل حالش بشود، در حالی که خود مستدل قبول دارد که روایت شامل دو طرف بینه نمی شود. اینجا می فرماید که از بعد خروج کل من هما بالخصوص، بعد از اینکه خود مستدل هم قبول داره این لیوانه داخل کلشن لکه حلال نیست، این لیوانه هم داخل کلشن لکه حلال نیست، عهد هما لا به عینه هم دیگه چیزی غیر از این دوتا نیست، وقتی این شاملش نیست این شاملش نیست، عهد هما لا به عینه چیز سومی نیست. اینجا که فرماید که از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا به عینه فردن سالسن یبقا تحت اصالت العموم، یه فرد سالسی نیست که باقی بماند تحت اصالت العموم کل شیء لک حلال، چیزی نیست. اما العقل، اما بریم سراغ ادله عقلیه. فلمن استقلاله فی المقام به قبح مؤاخذت من ارتکب الحرام المردد بین الامرین، ما قبول نداریم که عقل تو حکم بکند و مستقل باشد عقل در مقام بحث ما به قبح مؤاخذه کسی که مرتکب شود حرام مردد بین امرین را. بله ظاهر، بلکه برعکس، از ظاهر و استقلال العقل فی المقام بعد عدم القبح المذکور به وجوب دفع الضرر، بلکه اگرم بخواد دلیلی باشه دلیل برعکسش وجود داره. عقل میگه واجب است دفع ضرر کنی، یعنی ضرر چی اینجا؟ العقاب المحتمل فرتکاب عهده ما، اون عقابی که احتمال داره توی کد. چطور به آخرت رسیدید دست و پاتون شل شد؟ اگر دوتا ظرف آب اینجا باشه یه ظرف آب هم اونجا باشه، بگن آقا این دوتا ظرف آب یکیشون سیانوره، قطعا سیانوره، هیچ کدومتون نمیخورید، میگید خب اینم اونو بخورید، ولی وقتی شد خمر و موقع اندومنتون در میاد که آقا بخوریم اشکالی نداره. و بل جمله اون بحث آخریست که اینجا گفتیم. و بل جمله فظاهر عدم و تفکیک فی هذا المقام بین المخالفت القطعیه و المخالفت الاحتمالیه، اینجا دیگه تفکیک نمی کنیم بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، یعنی بگیم مخالفت قطعیه حرام مخالفت احتمالیه جایز، نه ما تفکیک نمی کنیم. اگر گفتیم مخالفت قطعیه حلال بگو، اگر گفتیم موافقت احتمالیه حلال بگو موافقت قطعیه هم حلال، مخالفت قطعیه هم حلال. اگر گفتیم مخالفت قطعیه حرام بگو مخالفت احتمالیه هم حرام، چون ادله اگر میخوای قائل به مخالفت قطعی بگی حلاله، یعنی کل شیء لک حلال و علمش رو حتی تعلمش و علمش رو تفصیلی اجمالی گرفتی. فا اما ان تجوز الاولا، پس یا بعد اجازه بدی اولی را یعنی مخالفت قطعیه را، بگی آقا نوش جونت مخالفت قطعیه بکن چون علم تفصیلی که نداری، هر دو تاشو انجام بده. و اما ان تمنع الثانیه، یا باید دومی من بشه، این دومی هم من بشه که حتی مخالفت احتمالیه هم جایز نباشد. خب حالا تا یه خیری بلند شه این تخته رو پاک بکنه تا ما وارد مطلب بعدی بشویم. اگر یادتون باشه ما بعد از اینکه بحث علم اجمالی تمام شد گفتیم که جا دارد یک سری تنبیهاتی در این علم اجمالی در شبهه محصوره تمام شد، گفتیم جا دارد یک سری تنبیهاتی رو ارائه بکنیم. تنبیه اول که الان تمام شد در مورد صور مختلف علم اجمالی بود، نتیجهش هم این شد که فرق هیچ کدومش با هم دیگه نداره. به هر طریق و به هر تقدیر شما باید چه کار بکنی؟ باید ترک بکنی هر دو طرف را. حالا تنبیه دوم، تنبیه دوم، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه. هر دوش یه معناسا. موافقت، وجوب موافقت قطعی یعنی من کار کنم قطعا موافقت کرده باشم با امر و نهی مولا، یعنی دوتا لیوانه هر دوتاشو نخورم قطعا موافقت کردم. حرمت مخالفت احتمالی هم یعنی یه دونشو حتی نخورم، اگه یه دونشم بخورم حرامه. دو طرف رو باید هر دو رو ترک بکنم. حالا وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت احتمالیه آیا احکامی ارشادی است یا مولوی؟ این مسئله اساسی ماست. معنای حکم ارشادی، حکم ارشادی باشن یعنی چی؟ حکم ارشادی یعنی این که یعنی آنچه اساس است حرام واقعی است و آن باید ترک شود و الا طرف دیگر خصوصیتی ندارد اما واجب و ترک و حرام الارتکاب شده از باب مقدمه علمیه، لذا عقاب حقیقی بر حرام واقعی استوار است. معنای حکم ارشادی چیه؟ حکم مولوی چیه؟ یعنی حال که شارع هر دوی این موارد را منع کرده، هر دو طرف مستقلن حرام الارتکاب هستند و در انجام هر یک عقاب است. اگر گفت حکم ارشادی یعنی آقا اگر ما داریم میگیم جفتشو ترک بکن، برای این میگیم که و خدایی نکرده تو اون یه دونه ای که حرامه نیفتی، ولی الان یکی که حرام نیست. اگر ما به تو میگیم هر دوتا رو ترک بکن، برای این است که خدایی نکرده اون سیانوره رو نخوری، ولی آبه که اشکالی درش نیست. حکم ارشادی اینه، ولی حکم مولوی میگه نه، میگه آقا خداوند یه حکمی جعل کرده که اگر یک وقت دوتا لیوان باشه یه دونش نجس باشه، خدا دوتاشو حرامه تعبدی کرده، لذا اگر هر کدام از اون دوتا رو بخوری گناه کردی، اگه جفتشو بخوری دوتا گناه کردی. لذا اگر هر دو را مرتکب شوی دو گناه و عقاب منتظر توست، برخلاف فرضیه ارشادی که در این صورت تنها یک گناه کرده ای. اگر گفتی اینا حکم مولویه، من دوتاشو سر کشیدم، دوتا مخالفت با مولا کردم، دوتا عقاب. ولی اگر گفتی حکم ارشادیست، اگر دوتاشو سر کشیدی یه گناه، اون خمره رو خوردی گناه کردی. حالا تازه برخی میگن اگر گفتی مولویه، اگر دوتا رو سر کشیدی سه تا گناه کردی. یک، مخالفت با امر این که اینو نخور، موافقت با امر که اونو نخور، سه، مخالفت با امر که خمر رو نخور. اینم حالا بعضا گفته شد. پس معنای حکم ارشادی معلوم شد اگر بگیم اینا ما ارشادیه. اگر گفتیم وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی احتمالی مولویه، معناش معلوم شد. حالا کدومه؟ ادعا. شیخ میفرماید که اقوا این است که وجوب و حرمت در اینجا ارشادی است، اگرچه طرف مقابل هم وجه بلکه قول است. وجه هست یعنی فقط احتمال داره، قول است یعنی قائلم داره، ولی به نظر من شیخ اقوا این است که وجوب ارشادیه. چرا؟ دلیل. زیرا دلیل اصلی ما بر این دو حکم، این دو حکم یعنی همون وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت، حکم عقل بود و شکی نیست که عقل ضرر را ممنوع می داند و طرف دیگر را از باب دفع آن ضرر حقیقی منع می کند. ببینید عقل میگه، حکم عقل چی بود؟ دفع ضرر محتمل، یعنی اون چیزی که پیش عقل اهمیت داره اون ضرره هست. این که میگه اون یکی لیوان رو انجام نده، از باب اینی که خدای نکرده به اون یکی ضرره نیفتی. لذا دلیل اصلی ما چی بود؟ دلیل اصلی ما دفع ضرره و حکم عقل. عقل براش فرقی بین این دوتا هست. عقل میگه اونی که ضرره رو نباید انجام بدی. لذا اگر اومدی کار علمی انجام دادی فهمیدی بابا این خمره، این یکی خمر نیست، عقل میگه اونو بخور نوش جونت. اونی که برای من عقل مهم است اون ضرری است. اونی که من به تو میگم دفعش بکن اون ضرری است. میدونی چرا حکم میکنم این یکی رو نخور؟ از باب مقدمه علمیه است، از باب اینکه خدای نکرده تو اون ضرره نیفتی. پس اونی که حقیقتا ملاک و مد نظر عقل است، اون که اونیست که عنوانیست که ضرر درش وجود داره، نه اون بغلیش. لذا ولو در روایات هم امری به این نحو، دو نقطه، تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا، عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا ولو فی المحتملات. لذا اگر در روایات هم امری به این نحو که تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا ولو فی المحتملات باشد، ما آن را حمل بر حکم ارشادی مطابق حکم عقل میکنیم. خب حکم ارشادی، خیلی روایات هم ما داریم حکم ارشادیه. اصلا میگن آقایون اگر چیزی روایت میگفت قبلش عقل میفهمید اونو، یعنی حتی اگر شارع هم نمیومد عقل اونو میفهمه، اون حکم ارشادیه. لذا میگن اطیع الله و اطیع الرسول حکم ارشادیه، اگر شارع هم نمیگفت عقل اونو میفهمید. لذا حتی اگر ما یه روایاتی داشتیم که ظهور داشت در امر در اینکه هیچ کدوم از دو طرف انجام نده، بازم میگفتیم که چیه؟ ارشادیه. مهم اون حرامه است، مهم اون زناست. خب حالا که اینجا میرسیم، یک اینجا میرسیم، دو اینجا میرسیم، سه، حالا که در روایات ما هم به صراحت معلوم شده که آنچه اصیل است خود حرام واقعی است و طرف دیگر از باب احتیاط ترک می شود. ببینید الف، دو تا روایت براتون ذکر بکنم، ببینید دیگه نمی نویسم. دو تا روایت رو دقت کنید. روایت میگه اترکو مالا بعثبه، اتر ترک بکنید اون چیزی را که بعثی بهش نیست. چرا ترک بکنید؟ نگفت لعنهو حرامون ایزن، لعنهو اصیلون ایزن، نه، گفت حذرن اما بهل به خاطر فرار کردن از اونی که حقیقتا بهش بعث هست، از اون فرار کنید. تو روایات هم تصریح اونی که اصالت دارد، اونی که اصیل است، اون طرفیست که بهل بعثه. روایت دیگه براتون بخونم، من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات. میگه من ارتکب الشبهات، نگفت من ارتکب الشبهات خودش تموم شد هلک، نه، من ارتکب الشبهات مشکلش اینه، انجام دادن شبهه مشکلش اینه، من ارتکب الشبهات وقع تو محرمات. پس معلومش اون چه که مهم اصیله و محرمه هست که به تو میگه شبهات رو انجام نده که خدای نکرده توی محرمات نیفتی. اونی که اصیله اینه، من ارتکب الشبهات فلان. پس معلوم میشود که اینجا حکم حکم ارشادیه. با توجه به این نکته‌ای که ما گفتیم که ولو روایت داشته باشیم، ما بازم میگیم اون روایت حکم ارشادی است، یه نکته معلوم میشه. معلوم با توجه به این مطالب معلوم میشود که اگر ادله مثبته وجوب موافقت، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه روایات هم باشند، باز هم فرقی در ارشادی بودن این احکام پدید نمی آید. ببینید بعضی آمدن قائل به تفصیل شدن، این شیخ جواب اون هاست. گفتن آقا حکم ارشادی یا مولوی؟ گفتن آقا یادتونه شما دو دست دلیل بر ما ذکر کردید، گفتید دلیل وجوب موافقت قطعی عقل، دو تا حکم عقلی ذکر کردید، نقل دو تا دست روایت نقل کردید، یادتونه دو هفته پیش همچین کاری کردید؟ میگیم بله. میگن خب اگر شما دلیل عقلی رو پذیرفتی اون موقع معلوم شد حکم ارشادیه، اما اگر دلیل نقلی رو پذیرفتی اون موقع معلوم شد مولویه. این حرفی که ما زدیم اینجا، گفتیم ولو در روایات هم داشته باشیم باز میگیم حکم ارشادیه، نشون میده میگه فرقی نمیکنه چه نقلی رو بگیریم چه عقلی رو بگیریم، هر دوش به نظر ما چیه؟ ارشادیه. فرقی نمی کنه که چه دلیلی آورده باشیم، چون ولو روایت هم باشه اون روایت چون مستظهر به عقله اینطوری معنا میشه. مضاف به اینکه روایات ما هم واقعا معلومه، اون چیزی حتی به روایات هم که نگاه بکنیم اون چیزی که اصیل شده است اون محرم واقعیه، لذا فرقی نمی کنه چه ما به عقل چه به نقل استدلال بکنیم، در هر دوتا صورت ما فتوامون به این است که حکم حکم ارشادیه و مولوی نیست. ما اینجا هم میگیم ارشادی. ببینید عبارتتون رو، الثانی ان وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین، وجوب اجتناب از هر دو تا مشتبه یا بند اضافه کردم حرمت ارتکاب ولو احدهما، هل هو به معنا آیا هل هو ارشادی یون، یعنی چی ارشادی یون؟ یعنی به معنا لزوم الاحتراز انهو حذرن من الوقوع فی المؤاخذه به مصادفت مرتکبه للحرام الواقعی، آیا به معنای لزوم احتراز از هر کدام از مشتبهین است؟ از این ترس که وقت خدای نکرده واقع نشیم در مؤاخذه به واسطه مصادفه اون چیزی که بنده مرتکب شده مصادفت بکند با چی؟ با حرام واقعی. یعنی اون چه که اصیل باشد حرام واقعی باشد، اینی که میگم دوتا رو انجام نده خدای نکرده به حرام واقعی برخورد نکنم. بنابراین فلا مؤاخذت الا على تقدیر الوقوع فل حرام. اینجا دیگه هیچ مؤاخذه ای نیست مگر اینکه در حرام. اگر دوتا رو من یه دونه شو بخورم شانس بیارم که خمر نبوده باشه، اشکالی نیست، هیچ مؤاخذه ای نمیشه، چون اونی که اصلیه خمره بوده و من خمره رو نخوردم. او یا اینکه اینی که میگیم واجب است اجتناب به معنا لزوم الاحتراز انهو، انهو یعنی ان کل من المشتبهین، من حیث انه مشتبه، یعنی عنوان مشتبه اینجا دیگر خصوصیت پیدا میکنه یا از این بابه. فیستحق المؤاخذه بارتکاب احدهما ولو لم یصادف الحرام، پس مستحق مؤاخذه میشود به ارتکاب حتی یک کدوم از اونا ولو اینکه واقعا اونی که خورده آب بوده ها، ولی چون در امر شارع اونی که اصالت پیدا کرده است عنوان مشتبه، به امر تعبدی عنوان مشتبه حرام شده، در اینجا عقاب میشی ولو لم یصادف الحرام. ولو ارتکبهما استحق عقابه، حالا اگر دوتا رو انجام داد دوتا عقابه، چون دوتا عنوان مشتبه انجام داده. برخی گفتن آقا سه تا عقابه چون خمرم خورده. فیه وجهانه بل قولانه، دوتا وجه داره نه بلکه دوتا قول داره، وجه یعنی احتمال فقهی، قول یعنی علاوه بر اینکه احتمال فقهی قول هم در مسئله وجود دارد. اقواهما الاول، اول درسته بگیم حکم ارشادیه. چرا؟ لأن حکم العقل به وجوب دفع ضرر، حکم عقل به وجوب دفع ضرر میدونی یعنی چی؟ به معنی العقاب المحتمل بل المقتوع به وجوب دفع ضرر، به معنی ضرر اینجا یعنی چی؟ ضرر یعنی عقابی که محتمل است. نه نه شیخ میگه ببخشید محتمل نه بلکه مقتوع است، ولی مقتوعی است که مردده. خب حکم عقل یه حکم ارشادیه، ما حکم عقل که دستمونه، اگر حکم شر دست ما نیست سرش طرف آسمونه، حکم عقل که دست خودمونه، میفهمیم چی چیه. عقل اونی که براش مهمه اون عنوان ضرریه است و کذا لوف. خب پس حکم ارشادی، اونی که برای عقل مهمه اون حکم لذا، حتی اگر روایت هم آمده باشه باز چون قبلش حکم عقل وجود داره ما روایت هم میگیم ارشادی. میفرماید که و کذا لوفرز امر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقتوع، همچنین اگر فرض شود که شارع امر کرده باشد در همین ماجرای ما به اجتناب بکنید از عقاب محتمل یا مقتوع، به قولهی تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا، دوری به جوی از وقوع در معصیت نهی از زنا، من اضافه کردم ولو فعل محتمل، یعنی این قدم صراحتن هم روایت اومده باشه بگو ولو در محتملات از همه اونها تحرز به جو، اگر یه همچین چیزی باشه لم یکن الا ارشاد، حتی اگر روایتم می داشتیم ما می گفتیم ارشادیست. ولم یترتب علا موافقتهی و مخالفتهی سوا خاصیت نفس المأمور به و ترکه. امر ارشادی یعنی چی؟ یعنی آقا این امر مفادش خصوصیت عقاب و ثوابی نداره، بعد ببینی اون خصلتی که تو خود اون وجود داره، آیا خمر بوده؟ حرامه. آیا خل بوده؟ حلاله. و مترتب نیست بر موافقت این حکم ارشادی این امر شارع یا مخالفت این امر شارع سوا خاصیتی که نفس مأمورون به داره. یعنی اگر خمر بخوری دیگه این که خدا گفته اجتنب ان مشتبه خودش عقاب نداره، چون خمر خوردی اون اجتنب ان الحرام میاد گردن تو میگیره، اگرم خل خوردی اجتنب ان المشتبه گردن تو نمیگیره، جواز خل میاد گردن تو میگیره. کما هو شأن طلب الارشادی، همچون که طلب ارشادی اصلا یعنی همین. خب میگه و اگر ما فرض میشد روایتم داشتیم که دلالت بر این مطلب میداشت که هر دو تاش واجبه، تعبدی ما هم رو بر ارشادی میکردیم. چه حالا چه بهتر که اتفاقا در مقابل ما میگیم و اله هذا المعنا، برعکس روایاتی داریم که اونا هم میگن اون که اصل است، اون عنوان حقیقی است، اون کناریه رو الکی میگیم انجام نده به خاطر اینکه مقدمه علمیه لحاظ شده باشه. و اله هذا المعنا اشار صلوات الله علیه به قوله اترکو مالا بأس به حذرا اما به البأس و قوله من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. پس معلوم میشه اونی که شبهات رو انجام بده، خود شبهات موجب هلاکت نیست. شبهات رو انجام بدی بالاخره واقع در محرم میشی، واقع در محرم شدی اون موقع هلاک میشی. و من هنا زهر، یعنی از اینجا فهمیدیم که شما چه دلال روایات رو مستند قرار بدید، چه عقل رو مستند بدی فرقی نمیکنه، هر دوش میگن حکم ارشادیه به نسبت الى طرفی که حرام نیست، واقعا عقابی نیست. و من هنا ظهر انه لا فرق فی ذلک، ذلک بزن به ارشادی بودن حکم، بین الاستناد فی وجوب الاستناد الى حکم العقل و بین الاستناد فیه الى حکم شرع به وجوب الاحتیاط، فرقی نمیکنه چه استناد بکنی به حکم شرع چه استناد بکنی به حکم عقل، هر دو در این که حکم ارشادی است تفاوتی درشون نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. وقت داریم 2 دقیقه.